دیروز هم جلسه بود با حضور اعضای کمیته فنی و رئیس فدراسیون. خوشبختانه تصمیم گرفته شد که ما یک مرحله در واقع قهرمانی کشور و انتخابی تیم رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم برای سال بعد برنامه‌ریزی رو داشته باشیم و اینکه اواخر شهریور شاید با توجه به دستور در واقع وزارت بهداشت و ستاد کرونا پایین انتخابی و قهرمان کشور رو داشته باشیم برای تیم معلولین. البته اینم خدمتتون بگم که در ما یه سهمیه گرفته بودیم و خوشبختانه الان میتونم بگم این برای ما فرصتی شد این قضیه که بچه‌هایی که در کاتگوری‌های دیگه قرار گرفتن در کلاس‌های دیگه تونستن سطح آمادگیشون رو بیارن بالا و این مسئله برای ما در واقع خوب بوده و من فکر میکنم که امید زیادتری داشته باشیم برای کسب سهمیه‌های بیشتری در سال آینده.
به
از طرفی هم ما مسابقات پارا ایشین گیم رو داریم که در 2022 هانگجوی چین برگزار میشه و برای اولین بار مسابقات کانوینگ پارا کانو در بازی های آسیایی در واقع پارا برگزار میشه و این فرصت خوبی است که بعد از اینکه تیم رو در واقع ما یه محک زدیم و آمادگیشون سنجیدیم برای 2022 هم همزمان با 2021 آمادگی رو به دست بیاریم.
انشالله که همینطور باشه. ارزیابی خودتون چیست؟ ما بعضی موقع در مورد بعضی رشته ها تا حدودی تکلیفمون معلومه، یعنی میدونیم احتمالاً نتایج خوبی به دست میاد به واسطه یه تجربیات گذشته، مدال‌های قبلی، عملکرد مثبت پیش از این و همه اینها کنار هم میتونه یه چشم‌اندازی رو برای آینده پیش روی ما قرار بده. در مورد پاراکانو وضعیت چگونه هست؟ آیا میتونیم برای بازی المپیک و بعد از اون بازی آسیایی برنامه ویژه‌ای رو بچینیم به خصوص توی کسب مدال، یا فعلا فکر می‌کنید در این گام‌ها انتظار مدال منطقی نیست؟
چرا؟ اتفاقاً ما برای پارالمپیک مدال در نظر گرفته بودیم. خوب. با توجه به شایستگی ها و نتایجی که خانم بهروزی گرفت ما این پیشبینی رو داریم فارغ از رنگش. البته خب دوستانی که در پارالمپیک هستن، کارشناسا، خوشبختانه محبت رو کردن و فدراسیون هم این خانم بهروزی در رده در واقع کسب مدال طلا قرار دادن. ما هم حالا هیچ قولی نمیتونیم بدیم ولی این تمام تلاشمونو میکنیم که روز سفید در بیان و بتونیم قدر زحمات این عزیزان رو داشته باشیم. و برای افراد دیگه این که هنوز در واقع کسب سهمیه نکردن امیدمون بیشتر شده و اینم خدمتتون میگم که در مسابقات قهرمانی آسیا که سال قبل برگزار شد ما با تعداد کمتری در واقع تیم‌های دیگه ورزشکار شرکت دادیم در بخش معلولین و خوشبختانه تونستیم 8 مدال به دست بیاریم که 6 تا طلا بوده و 2 تا نقره. و اینم خدمتتون بگم که در بخش پارا اینطوری نیست که ورزشکاری مثلا جدا باشه نیاد تو مسابقات قهرمانی آسیا ما بگیم حالا اینو نمی‌شناسیم. همه این پتانسیل تو آسیا همون چیزی است که میان توی ایشین گیم شرکت می‌کنن و میتونم بگم که میتونه در واقع یک شاخصه باشه و بتونه یک درخشندگی خیلی خوبی رو تیم پاراکانو داشته باشه در 2022 و کسب سهمیه‌های بیشتر برای 2023.
و پرسش بعدی، خب شرایط کنونی شاید مانع برگزاری اردوها به خصوص به شکل برونمرزی بشه، حالا داخل شاید شرایط فرق بکنه اما به شکل برونمرزی فعلا دست و بال هم شما هم فدراسیون توی این دوره کرونا بسته هست. شکل تمرینات، نحوه تمرینات رو چطور دارید پیش میبرید؟
ببینید ما اردویی که خارج از ایران پیش بینی نکرده ولی در واقع فدراسیون جهانی قایقرانی که پاراکانو هم یکی از استندینگ کمیته هاش هست مسابقاتی رو در مهر ماه اوایل مهر در نظر گرفته که کاپ پاراکانو هست و پارالمپیک فدراسیون هم موافقت کردن که خانم بهروزی را تو این مسابقات شرکت بکنن.
این تحت هر شرایطی هست، یعنی علیرغم وجود کرونا یا در شرایطی که وضعیت حالت عادی برگرده؟
نه، اونا پروتکلایی دارن که تستایی رو انجام میدن و در واقع تضمین کرده دولتشون که از نظر بهداشتی هیچ مشکلی پیش نیاد و این مسابقات رو برگزار کنن. و خوشبختانه که جای تشکر هم داره هم از فدراسیون هم از پارالمپیک موافقت کردن که این مسابقات ما نماینده داشته باشیم خانم بهروزی رادرو، و اگر هم مسابقات دیگه‌ای تا پایان سال برگزار بشه به عنوان دیدارهای تدارکاتی برای ما در نظر گرفته.
به امید خدا. آقا براتون آرزوی موفقیت داریم. اگر نکته خاصی باقی مونده خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. من واقعا از شما تشکر می‌کنم، همین که به هر صورت نگاهی به ویژه به بخش پاراکانو دارید
اختیار.
و یک در واقع تشکر ویژه من از بچه‌هایی که در بخش پاراروئینگ دارن کار می‌کنن باید انجام بدن. ما می‌دونیم که در قایقرانی پاراروئینگ هم داریم.
درست.
چند تا از ورزشکارانی که در واقع تو بخش پاراکانو بودن به اونجا رفتن و دوستان عزیزمون تو بخش روئینگ دارن با اینا کار میکنن، و میتونم بگم ما حرفای خوبی برای هم پاراروئینگ هم پاراکانو در 2022 خواهیم داشت.
چشم انداز خوبی رو هم پیش روی روئینگ میبینید؟
بله. ببینید الان یه چیزی هم بگم که از نظر کمیت شاید سال قبل برای انتخابی تیم ملی ما تعداد انگوش شماری در هر کلاس داشتیم، ولی الان رقیبای زیادی ایجاد شده و از نظر کمی در خود تهران در واقعیت قایقرانی استان تهران حمایت کرده و تیمای افراد زیادی از نظر کمی اومدن و داریم بچه هایی که میتونن رقیبای خوبی برای افراد تیم ملی باشن.
درود به شما، خیلی ممنونم آقای مهدوی نیا، با شما خداحافظی میکنم.
مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. تازه های خارجی از ورزش معلولان همراه با احسان عباسی.
سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان همیشگی مجله ورزشی جانبازان و معلولین. با شما عزیزان هستیم با تقدیم اخباری کوتاه از ورزش معلولین جهان. خبر تعویق یک ساله بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو برای برخی از ورزشکاران پابسن گذاشته خوشایند نبود. یکی از اونها خانم هانگ جوان جو، ویلچرران پر افتخار چینی هاست که قصد داره بعد از بازی‌های پارالمپیک توکیو با ورزش قهرمانی وداع کنه و به دانشکده ورزشی شهر پکن برگرده تا تحصیلاتش رو تکمیل کنه. این ورزشکار پرآوازه در 3 پارالمپیک قبلی که حضور داشته 6 طلا، 4 نقره و 2 برنز به دست آورده و 7 مدال طلای قهرمانی جهان هم در کارنامه ورزشیش به چشم می‌خوره. البته سال 2019 در مسابقات پارادو و میدانی قهرمانی جهان دبی 2 ورزشکار جوان سوئیسی و استرالیایی تونستن هانگ جوان جو رو در رقابت‌های ویلچررانی پشت سر بذارن. تا معلوم بشه کار این بانوی ورزشکار پابسن گذاشته در رشته ویلچررانی پارالمپیک توکیو تا چه میزان دشواره. جو در مورد تصمیمی که گرفته تاکید کرده: به نظرم بهتره در روزهای خوب ورزشیم از دنیای قهرمانی کنار برم. آزار دهنده است ببینم در رقابت‌ها سطح عمل کردن پایین اومده. فعلا تمریناتمون رو انفرادی پیگیری میکنیم، ولی باید آخرین صفحه ورزشیم رو در توکیو با مرغوب ترین مدال ممکن ببندم. اما خبر بعدی این که با افزایش هرچه بیشتر آمار مبتلایان به کرونا، سازمان‌ها و فدراسیون‌های بین‌المللی هم مجبورند به فضای مجازی اقبال بیشتری نسبت به گذشته نشون بدن. خیلی از فدراسیون‌ها مثل فدراسیون پاراوالیبال جهانی یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال 7 نفره امسال مجمع عمومیشون رو به صورت آنلاین برگزار می‌کنند. نکته قابل ملاحظه این که در این مجامع باید رأی‌گیری هم انجام بشه که مهمترین رأی‌گیری برای پست ریاست این دو فدراسیون بین‌المللی خواهد بود. گفته میشه شماری از کارشناسان آزاد و مستقل بر حسن انجام این رأی‌گیری نظارت خواهند داشت تا خللی در روند رأی‌گیری صورت نگیره. البته چالشی هم در برگزاری این نوع مجامع و این نشست‌های آنلاین وجود داره و اون هم اختلاف ساعتیه که کشورهای مختلف با هم دارند. مثلا ریو دو ژانیرو که آخرین دوره بازی‌های پارالمپیک رو برگزار کرد 7 ساعت و نیم از ساعت تهران عقب‌تره و استرالیا و کانادا هم فاصله زمانی 8 و 8 ساعت و نیمه با ما دارند. توکیو هم 5 ساعت از ما جلوتره. با این حال مجامع بر اساس ساعت جهانی یا همون UTC برگزار میشه و کشورهای مختلف مجبورند خودشون رو با ساعت پیشنهادی تطبیق بدند. آخرین خبر امروز رو اختصاص داریم به رشته شنا، یکی از محبوب ترین و پرمدال ترین رشته های بازی های پارالمپیک. ششمین دوره مسابقات پاراشنای 2020 قهرمانی اروپا در شهر مادیرای پرتغال به دلیل همگیری کرونا یک سال به تعویق افتاد تا سال آینده میلادی در همین شهر دوباره برگزار بشه. مسئولین پاراشنای جهانی تصمیم گرفتند تمامی رقابت‌های این رشته رو تا ماه سپتامبر 2020 به حالت تعلیق در بیارند تا بعد از اون بتونن نظر نهاییشون رو اعلام کنند و حالا کمتر از یک ماه تا ماه سپتامبر به طور رسمی خبر تعویق یا لغو برخی از مسابقات پاراشنا رو دارن اعلام می‌کنن. با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی اروپا یک تورنمنت اوپن یا آزاد محسوب میشه، تمامی کشورها میتونن در اون شرکت داشته باشن. به همین دلیل کمیته برگزاری این رویداد از تأخیر یک ساله این بازی‌ها خبر داد تا بشه کنترل پزشکی بیشتری روی ورزشکاران ورودی به این مسابقات انجام بشه. در 5 دوره قبلی که آخرینش سال 2018 در دوبلین پایتخت ایرلند برگزار شد، کشور اوکراین تونسته 4 بار عنوان قهرمانی اروپا رو به دست بیاره. گفتنی است رقابت‌های پاراشنای قهرمانی اروپا آخرین مسابقات مهم قبل از پارالمپیک به شمار می اومد و قرار بود 500 شناگر از 50 کشور مختلف دنیا برای این بازی‌ها راهی پرتغال بشند. کشور پرتغال در سال 2016 هم مسابقات پاراشنای قهرمانی اروپا رو درست در آستانه بازی‌های پارالمپیک ریو به خوبی میزبانی کرده بود. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. مراقب سلامتی خودتون و عزیزاتون باشید. خدا نگهدار.
نگاهی داشتیم به تازه ترین خبرهای خارجی از ورزش معلولان و اما در ادامه به سراغ خبرهای ورزش نابینایان و کمبینایان خواهیم رفت، همراه با اشکان آذر ماسوله.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه ورزش ایران. خیلی خوشحالم که این هفته هم با خبرهای ورزش نابینایان در خدمت شما هستم. با خبری آغاز میکنیم و گفتگویی که انجام شده با آقای خسرو سلیمی نیا، رئیس هیئت ورزش‌های نابینایان استان آذربایجان شرقی. ایشون در این گفتگو گفتن که ما 600 ورزشکار نابینا رو تحت پوشش قرار میدیم، 300 نفرشون در بُعد حرفه‌ای ورزش مشغول هستن و 300 نفر هم در بُعد همگانی ورزش مشغول هستن. ایشون به رشته‌هایی که در این هیئت فعالیت توشون انجام میشه اشاره کردن: رشته‌های گلبال، کوهنوردی، دوچرخه سواری، شطرنج، جودو، رشته‌هایی هستش که نابینایان در استان آذربایجان شرقی به اون مشغول هستن در بحث ورزش. و در همه این رشته‌ها بجز رشته جودو، بانوان نابینای استان آذربایجان شرقی هم فعال هستن. البته رشته‌های کوهنوردی و دوچرخه سواری ظاهراً در این استان طرفداران خاصی داره و کوهنوردان نابینا و کمبینای استان آذربایجان شرقی تونستن قلل مختلفی رو فتح بکنن، از جمله دماوند، از جمله سهند و حتی قله کلیمانجارو در تانزانیا رو دوستان نابینای من در این استان تونستن فتح بکنن. اما بریم به سراغ اطلاعیه‌ای که فدراسیون داده و تاکید کرده بر برگزاری رقابت‌های آمادگی جسمانی به شکل آنلاین و گفتن که این مسابقات در 8 گروه برگزار میشه. به این ترتیب ما 8 گروه رو داریم که میتونن در این مسابقات شرکت بکنن به شکل آنلاین و در رشته های تنابزنی، شنا استوئدی، حرکت پروانه، و دراز نشست که دوستان بینا باید فیلم و ویدیوی مربوط به انجام حرکات خودشون رو به شکل پشت سر هم بگیرن و ارسال بکنن به هیئت‌های ورزشی مربوطه استان خودشون. در نهایت قراره که به 3 تا تیم یا 3 تا استان که در مجموع این 8 گروه بیشترین امتیاز رو آورده جوایزی اهدا بشه. ضمن اینکه اهمیت این مسابقات در رده سنی جوانان بیشتر هست، چرا که جوانانی که میخوان در رشته های گلبال، دو میدانی و شنا در مسابقات فراسیایی جوانان که سال آینده برگزار خواهد شد در بحرین شرکت بکنن و عضو تیم ملی ما باشن، بایستی در این مسابقات شرکت کنن و به نوعی این مسابقات به منزله انتخابی شرکت در مسابقات فراسیایی جوانان رو هم داره. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزش ایران. به پخش شبکه ورزش برمیگردیم و ادامه برنامه رو با دوست و همکار بسیار ارزمندم جناب محمد درفشنده عزیز پیگیری میکنیم.
درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم از این که همچنان همراه ما هستید، خیلی متشکرم. در ادامه برنامه گفتگو میکنیم با رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان جناب آقای تیشگران. آقا سلام به شما، وقت شما بخیر باشه.
شما درخشان بندم خدمت عزتالی، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. خبری داشتیم در مورد اینکه یکی از اعضای فراکسیون مجلس شورای اسلامی، فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، جلسه‌ای داشتن با جناب علی و در واقع راجع به مواردی بحث شده. فکر کنم بد نیست که به این جلسه و محورهای اون اشاره کنید و علت برگزاری این جلسه.
بله، خدمت شما عرض کنم که جناب درخشنده، خب می‌دونید بالاخره فدراسیون باید در بعضی از موارد این بزرگوارایی که بالاخره قانون‌گذار هستن و میتونن کمکی به ورزش مملکت بکنن، بالاخره بعضی موقع ما میتونیم از طریق ارتباطات و از طریق دوستای خودمون در هیئت رئیسمون که دو تا از دوستای خودمون هم بازم نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی در هیئت رئیسمون هستن، ما این دفعه خواهش کردیم از آقای دکتر علیپور که ایشون نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس و همچنین که همونطور که فرمودید عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی هستن، خب ایشون هم خوشبختانه یکی از اون کسایی بودن که واقعا درد آشنا بودن در ورزش مملکت و خیلی از موارد رو ما آوردیم ایشون رو خواهش کردیم، اومدن از نزدیک واقعا مشکلاتی که ما داریم، یعنی من خدای ناکرده کاری نکردیم که بگیم آقا بحث این که دولت اینجا کوتاهی کرده، ولی میخواستم که اینا بیشتر با مشکلات کلن وزارت ورزش بیشتر آشنا بشن، خصوصا در بحث ورزش ناشنوایان. بالاخره ما یه سری زیرساختا داریم، ارزم بزرگ شما مشکلاتی داریم که میشد توسط این عزیزان برنامه ریزی بشه و ما ازشون خواهش کنیم که از طریق مجلس شورای اسلامی حالا با وزارت خونه های مربوطه کمکایی رو در بحث ظرفیت های مکانی ما دارید. خب میدونید ما یه مکان 15,000 متری داریم، به اصطلاح شامل سالن هست، زمینای چمن به اصطلاح استاندارد هست، سالن‌های ورزشی و اماکن دیگه که واقعا می‌طلبه خود شرکت توسعه و ورزش شرکت توسعه نگهداری، خب متأسفانه مشکلات خاص اعتباری دارن. ما قرار بود سال گذشته یه سری از این امکانات و یه سری از این مکان‌ها توسط شرکت توسعه ترمیم و تعمیم بشه که متاسفانه به دلیل نبود اعتبارات خب نشد تعمیم اعتبار و فعلا ما نمیتونیم از طریق شرکت توسعه عمل کنیم. اما خب حالا همونطور که اشاره فرمودید با این جلسه ما خواهش کردیم از این بنده خدا آقای علیپور نماینده محترم مجلس که ایشون هم برند و در فراکسیون ورزش مطرح کنن مشکلات حالا مربوط به فدراسیون ناشنوایان. در نهایت میخوام عرض کنم که بالاخره ما فدراسیون‌های مختلف مشکلات عدیده مالی رو هم داریم، بالاخره وزارت ورزش و دولت تا حدودی میتونن بالاخره به این مشکلات بپردازن، اما خود فدراسیون ها باید تقلا کنن، تلاش کنن در خصوص حمایت های دیگه، اسپانسرها و موارد دیگه، که خوشبختانه عرض میکنم حالا ما هم فعلا البته مشکلات متاسفانه به دلیل این بحث کرونا هنوز ما نتونستیم نه اردوی رو برگزار کنیم و مسابقاتی رو هم امسال دیگه نداریم. من در بخشای قبلی خبری و هماهنگی با رادیو هم که هفته گذشته دو هفته پیش خدمت آرمنده عرض کردم، خدمت شنوندگان عرض کردم که این موارد هست، ولی باز هم ما خدمت شما عرض کنم که این مشکلات رو داریم. امیدوار هستیم فدراسیون‌های ورزشی همگی بتونن هر کدوم به نوبه خودشون به وزارت ورزش کمک کنن و از طریق اسپانسرها و خیرین و حتی نماینده‌های مجلس بتونن این مشکلات رو بروز بدن که انشالله در آینده ما بتونیم این مشکلات رو نداشته باشیم و کمتر حرص مسائل مالی رو بکنیم که واقعا عصای دست ما مباحث مالی هست، چون فدراسیون‌ها می‌دونید بالاخره برای امور کار خودشون چه بحث اردوهامون چه مسابقات، خب خودتون مستحضر هستیم ما هم حدود 17 رشته ورزشی داریم، ما خودمون یک وزارت خونه ایم، خودمون یک فدراسیون واقعا چند وجهه هستیم. اینه که واقعا ما مخصوصا فدراسیون ما نیاز داره به این مباحث ارتباطی با این عزیزان که بتونیم کارامون رو انجام بدیم و به خوبی انشالله پیش ببریم.
یه عکس هم منتشر شده از همین دیدار که سه نفر دور یک میز نشستن، آیت شکر رعایت نکردید این فاصله اجتماعی که تاکید میکنن ها، خدا نکرده کرونا نگیرین آقا، مراقبت کنید.
ما که زورمون به نماینده مجلس نمیشد بگیم آقا ماسکت بذاری، ولی خب
خودتون میزدید آخه، شما هم نزدین قربان.
خب ببین ندارم آدم ها این دفعه رو اشتفاعت هم میکنیم،
درود به شما، مراقب باشید خلاصه.
ولی بازم ممنونیم از همه محبتاتون.
هم ما یه تیشگران داریم ماشاءالله، هر بخش ورزش نیاز پیدا میکنه هستن ایشون،
خواهش میکنم.
در که سلامت باشید، درود به شما.
از رسانه ملی خصوصا رادیو ورزش که این همه لطف و نسبت به تمامی ورزش های
زنده باشید
خوب ما دارن، ما هم آرزوی سلامتی و خوبی و موفقیت برای همه شما و همکاران عزیز.
روز جناب علی بخیر باشه، خدا حافظتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه این برنامه رو شنیدید، خدا حافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
هر برنامه که در رادیو یا تلویزیون ساخته میشه از ابتدا مخاطب هدف خودش رو مشخص میکنه و سعی میکنه بر اساس نیازهای همون مخاطب برنامه رو پیش ببره.
برنامه هفتخوان رادیو معارف برای جوانان ساخته میشه و پنجشنبه یکی از خانهای پیش روی جوانان یعنی کنکور رو بررسی میکنه.
ای بهترین فصل کتاب زندگانی
هفتخوان،
همواره روشن باشی از آمین.
بنده محمد جواد محمدی هستم، تهیه کننده برنامه هفت خان، برنامه ای که ساعت 14:50 از رادیو معارف تقدیم شنوندگان گرامی میشه و البته مخاطبانش مخاطبان جوان و کنکوری هستند. برنامه هفت خان با موضوع های مختلفی تقدیم جوانان عزیز و هرجمند میشه. خانه اول کنکوره و سعی کردیم تکنیک های مطالعه رو در باره صحبت کنیم، جنبندی درس هایی که با رادیو معارف مرتبط هست مثل ادبیات، مثل دین و زندگی و درس های اینچنینی در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
پاسداشت زبان و ادب فارسی یه وظیفه است، وظیفه‌ای که بر عهده تک تک ما دوستداران فرهنگ اصیل مشترکیه که در میان فارسی زبانان جاری بوده و هست.
رادیو ایران هم در این زمینه فعاله و با برنامه پارسی گویان سعی داره نقش تأثیرگذاری در حفظ و اشاعه زبان فارسی داشته باشه.
پا فارسی گویان.
من ارادتمندتون حسن همایی هستم، گوینده برنامه پارسی گویان. این برنامه روزهای پنج شنبه ساعت 4 بعد از ظهر، همینطور تکرارش سه شنبه شبها بعد از خبر 23 از رادیو ایران پخش میشه و موضوع صحبت برنامه پیرامون زبان و ادب پارسی است. مخاطبانش هم همه فارسی زبانهای عزیز هستند در سراسر جهان.
واردات و صادرات مسیری دو طرف است که اگه متعادل ازش استفاده بشه باعث رشد اقتصادی یک کشور میشه و اگه در حجم واردات نسبت به صادرات افراط به عمل بیاد میتونه اقتصاد یک کشور رو از بین ببره.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد، برنامه یکی به منظور شناساندن گلوگاه های این مسیر دو طرفه تولید میشه.
تابلوی واردات هر شنبه تا چهارشنبه
ساعت 16 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
روز شنبه 25 مرداد برنامه تابلوی واردات رو با موضوع واردات میلیاردی مسواک دنبال کنید.
رادیو اقتصاد با صدا 24 انتخاب آسان است.
انگولم
من برگولم
منم که حق به انگولم
تق و تق و تق
کیه؟
فکر کنم ترفند آقا گرگه.
نه گرگه نه ترفندی، خودش باز باز قندی. مهمون دارید
جالی،
سفره آورده براتون سبز و سفید و طلایی، سوغاتی تابوس پرتنایی.
سفره یک بار مصرف تابوس طلایی، محصول جدیدی از ایران چسب.
مبارک باشه آقا جون، چطوری تونستین همه وسایل خونه رو عوض کنین؟
الان میگم براتون. آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، قسطای ما 20 قسطه.
همه اینا
20 قسطه.
یخچالتون
20 قسطه.
مبلاتونم
20 قسطه.
ظرف و ظروف،
ظرف و ظروف،
حتی سرخ‌کنه هم،
حتی سرخ‌کنه هم،
نگو جارو و گاز،
جارو و گاز،
تخت و تشک،
تخت و تشک،
لوستر یا حتی فرش
20 قسطه.
20 قسطه مادر جان.
تازه زامنم نمیخواد، ارسالش هم رایگانه.
های قسطه قسطه قسطه، قسطه سرا 20 قسطه.
های قصه قصه قصه، همه جنسای سرا 20 قسطه. نشانی مجتمع قم، سرای ایرانی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی،
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
ابتدائیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان، در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
سهمباره بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش. بشه جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
چه خوب موشکیت، کچاپم دلپذیر. قرمزیت قشنگیت، کچاپم دلپذیر. رو غذا ریختن و مزه خوردنیت، کچاپم فقط تو دلپذیر.
دلپذیر.
ساعت 16 اینجا ته